بسم الله الرحمن الرحیم. ما در اثبات امکان شناخت بودیم. آیا شناخت امریست ممکن یا نه؟ عرض کردیم در مقام پاسخ دو تا رویکرد وجود داره. یک رویکرد عقلی و فلسفی، دو رویکرد دینی و مذهبی. رویکرد عقلی فلسفی رو در جلسه گذشته بیان کردم به طور مستوفا، اون چی که نیاز بود در این جلسات بیان شد. امروز انشاءالله این مسئله رو از جایگاه دین پاسخ خواهم داد. ببینیم که اگر ما به ساحت مقدس دین مبین اسلام وارد بشیم، از دین سوال بکنیم آیا شناخت امریست ممکن؟ نظر دین چیه؟ در بینش اسلامی به این مسئله چه پاسخی میدن؟ اگر بخواهیم پاسخ این مسئله رو در بینش اسلامی جستجو بکنیم، ما به دو متن رجوع میکنیم. یک، دو منبع اصیل دینی وجود دارد. یک، قرآن کریم. دو، روایات صادره از ساحت مقدسه معصومین سلام الله علیهم اجمعین. به این دو منبع رجوع بکنیم، ببینیم پاسخ مسئله ما رو چه میدهند. من به طور اکثر پاسخ رو از قرآن میدم، به طور اکثر، و روایات رو کمتر میخوانم در جلسه. شاید به یکی دو روایت بیشتر بسنده کنم. در مقام پاسخ گفتم به قرآن رجوع بکنم. حالا ما مدعی هستیم، ما یعنی ما مسلمان ها مدعی هستیم قرآن کتاب آسمانی است، به دور از تحریف. دو تا قید، آسمانی بودن یعنی منشأ وحیانی داره، دو، به دور از تحریف، سه، جامع، چهار، تا روز قیامت برای تمام جوامع بشری و در تمام زمانها، هم تمام جوامع بشری هم تمام زمانها. یعنی نمیتوان به قرآن اشکال کرد که به طایفه ای دون طایفه ای اختصاص دارد. قرآن کتابی است مربوط به عربا، جور نیست. کتاب فوق اقلیمه، خطاب ایها الناس است، بیانون للناس، نه بیانون لطائفت خاص. خصوصیت قرآن بیان برای همه است، برای همه. اینا چیزهایی است که در آینده در بحث‌های دین اثباتش خواهیم کرد نسبت به قرآن کریم. الان خواستم بگم که قرآن کریم چجور کتابیه و به زمان دون زمان اختصاص نداره. اصلا دین، تعالیم دین به زمان دون زمانی اختصاص نداره. اصلا کسی اگر بگه یه دین، مثلا دین معتبر رو دارم عرض بکنم، سایر ادیان کاری ندارم، یه این آموزش ها مربوط به مردم اون زمانه، این بنده خدا اصلا نمیداند که دین برای چه آمده. اگر ما براش تبیین بکنیم که دین چه خلایی را پر میکند، اگر ما براش تبیین بکنیم که دین چه نیازی رو پاسخ میدهد، آنگاه دیگه نمیگه این مال عرباست، آنگاه نمیگه این مال اون موقع است، ربطی به حالا نداره. انشاءالله در بحث‌های اصول دین داره همه رو اثبات خواهیم که الان فقط خواستم بگم کتاب قرآن داره چه خصوصیتی. آسمانیست یعنی از ناحیه خداوند آمده است، اینو اثبات خواهیم کرد. یکی از اسماء الحسنای حضرت حق، یکی از صفات حضرت حق صفت حکیم آسمانی است، یعنی از نزد خداوند آمده است. لتلقى القرآن عليك من لدن حکیم، از ناحیه خداوند حکیم آمده است. از ناحیه خداوند حکیم. حکیم کیه؟ حکیم از اسماء الحسنای حضرت حق به چه معنایی است؟ حکیم به این معناست، به شخصی میگویند که کاری را که انجام میدهد دو تا خصوصیت داره: یک، بدون غایت و نتیجه انجام نمیده، یعنی کار عبث انجام نمیده، کار بیهوده انجام نمیده. دو، همون کار بدون نتیجه و بدون عبث را از روی هزل و شوخی انجام نمیده، یعنی کسی است که کاراش حتما دلیل داره، نتیجه داره، منتج به نتیجه میشه. دو، هیچ وقت شوخی در کارش نداره، هزل در کارش، هزل با دو چشم معنا شوخی نداره. پس آسمانیست. آسمانیست هم از حیث لفظ، هم از حیث معنا، هم الفاظ قرآن از ناحیه خداوند است، هم معنای قرآن از ناحیه خداوند است. این رو هم اثبات خواهیم کرد. و هرگز الفاظ قرآن از ناحیه رسول اکرم نیست. دو تا دلیل کوچولو براتون میارم، فقط توجه بهتون میدم، فقط توجه بهتون میدم، همین، بیشتر از اینم نه. اثباتش در جاهای دیگه. اگر کسی از شما پرسید که الفاظ قرآن مال پیغمبره، جوابشو بدید نه. اگه گفت چرا، میگه خب دو دلیل داره. دلیل اول، ما آیات قرآن رو با روایت پیغمبر که مقایسه بکنیم ببینیم خیلی الفاظ با هم متفاوته. یک کسی متن شناسی بکنه به وضوح میفهمد روایات صادره از پیغمبر با قرآن ناظر بر پیغمبر کاملا چی الفاظش؟ متفاوت، کاملا متفاوت، کاملا متفاوت. دومی، احکامی دو که در مورد این دو لفظ به ما داده اند چی هست؟ کاملا متفاوت. میگن شما دست بدون وضوح به قرآن، ولی الفاظ کلامات پیغمبر رو همچی توصیه به ما نشد. دشمن خدا کیه؟ شیطان. اگه وضوح نداشته باشی به این شیطان در قرآن نمیتونی دست بزنی. معلومه الفاظ، الفاظ مقدسه، من لدن حکیم، از ناحیه حکیم آمده است. این دوتا اجمالاً تو تفصیلن برای که احکام برخورد با قرآن با احکام برخورد با روایات صادره از صحابه مقدس نبی اکرم کاملا متفاوت. اگر الفاظ ناهی پیغمبر باشه، پس دلیلی ندارد که الفاظ قرآن اگر ناهی پیغمبر باشه، دلیلی ندارد که بگوییم چی؟ این مثلا فرض کنید نیاز داره که وضو داشته باشید، اگر مثلا در شرایط، حالا خانم ها یا آقایون مثلا در شرایط خاص خروج از نماز باشن، نتوانن با آیات قرآن دست بزنن، اصلا امکان نداره. آره که این حرف برای روایات نیست. تفاوت در حکم نشان دهنده تفاوت در مبدأه، یعنی چون حکمش فرق میکنه، معلوم مبدأش هم با هم دیگه چیه؟ فرق میکنه. این دوتا رو اجمالا داشته باشید تا بعد. آسمانیست بر کی؟ بر وجود نازنین پیامبر عظیم الشأن اسلام با خصوصیت اسمت. اولا در آینده در بحث‌های نوبت خواهیم گفت که اصلا اثبات به چه معنایی است. سالیان خواهیم گفت که عصمت در چه حوزه است. سالسن خواهیم گفت که عصمت از چه مقطعی است. اینا اختلافیه. چه حوزه عصمت در چهار زمین است. برخی از بحث های تبلیغی من اینا بیان شد. از چه زمان است؟ این اختلاف با اهل تسننه. عده‌ای از اهل تسنن میگن که از زمان رسالت انبیا دارای عصمت میشن. از دورای عصمتشون، از دوره چیه؟ از دوره نبوته. مثلا یه پیغمبری 40 سالشه تا 39 و 364 روز هر کاری کرده دیگه فردا یا علی توبه میکنه و معصوم میشه. اینجوری نیست. این میشه چه زمانی؟ و سومین بحث این است که حیطه این عصمت اکتسابیست یا در واقع اعطاییست. پیغمبر کسب کرده یا عنایت شده. اینا بحثای مهمیست، بعدا خواهیم گفت. ما بینش کاری نداریم فعلا. فعلا به عنوان اصل موضوع میپذیریم که پیغمبر معصومه. قرآن کتابیست آسمانی توسط خداوند حکیم بر پیام بر عظیم و شأن اسلام که دارای مقام عصمت است، یعنی اشتباه نمی کنه در فرستادن وحی، حداقل در این زمینه همه اتفاق دارن، حداقل در آوردن وحی همه چی دارن اتفاق دارن، میگن در این زمینه مطلقا اشتباه نکرده پیغمبر. با دو خصوصیت دور از تحریف بودن و خصوصیت جامعیت، هم از حیث زمان و هم از حیث چی ها؟ انسان ها، یعنی اختصاص به زمان و اختصاص به طایفه نداره، بلکه برای همه است. ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، بر همه عوالم فرستادیم شما را، بیان للناس. و آیه‌ای که جامعیت اسلام رو میرسونه از نظر زمانی کدومه؟ کدومه؟ لیظهره علی الدین ولو کره المشرکون. هنوز این زمان نرسیده و میرسه. تفوق اسلام بر همه ادیان. انشاءالله که ما هم شاهد اون زمان باشیم. خب میریم به خدمت یه همچین کتابی که بیشتر چیزهایی که درش گفتم رو بعدها باید چیکار بکنیم؟ اثبات بکنیم. ولی الان به عنوان اصل موضوع میپذیریم. اصل موضوع به اون اصلی میگن که در یک علم دیگه اثبات شده، در یک جای دیگه چیکار بکنن؟ ازش استفاده میکنن. در هندسه استفاده، در هندسه اثبات شده که مثلا فرض کنید مساحت یا محیط مستطیل چجوری به دست میاد. ولی الان که شما بخواید ملک بخری، میگن که مثلا فرض کنید که اینو مترش بخواید، چجوری مساحت شو به دست میارین؟ از همون طریقی که در هندسه اثبات شده. بعد اینجا نمیگه آقا بیا برای من اثبات کن هندسه مثلا فرض کنید مساحت اینجوری به دست میارن. اینو پذیرفتی، بگی بابا هندسه در واقع مهندسین اشتباه نکردن در بیان به دست آوردن چگونه به دست آوردن مساحت. شما این اون چیزی که اونجا اثبات شده رو در اینجا چیکار بکنید؟ بدونید که بهش توجهی داشته باشید استفاده میکنید. یا مثلا طول در عرض، حالا یا جمعش میکنید یا مثلا فرض کنید ضربش میکنید بنابر اون شکل هندسی که موجوده. درست شد؟ اصل موضوع یعنی این، یعنی یک قاعده ای که در یک علم دیگه استفاده شده، اثبات شده، شما از اثبات شده او در این علم چیکار بکنید؟ استفاده میکنید. ما همه این چیزایی که راجع به قرآن گفتیم در آینده اثبات خواهیم کرد، ولی الان به عنوان اصل موضوع میپذیریم. بریم سراغ یه همچین کتابی بدور از تحریف، جامع و خصوصیاتی که داره. خب سوال میکنیم در قرآن کریم آیا شناخت امریست ممکن یا غیر ممکن؟ قبل از این که پاسخ بدم یه نکته رو بیان میکنم و اون این که ما وقتی به ساعت مقدس قرآن میریم و میخوایم این مسئله رو سوال کنیم، شما باید بدانید که در قرآن اصطلاحات فلسفی نیامده. اونجا نیامده یه چیزی به نام ایدئالیست وجود داره، یه چیزی به نام مثلا رئالیسم وجود داره، ایدئالیسم وجود داره، مکتب شکاک، اون هم چیزی نیست. جهان خارج از ذهن مثلا چیه، اصالت واقع چیه، اصلا راجع به چیزا حرف زده. هر علم اصطلاحات خاص خودش رو داره. هر علم اصطلاحات خاص خودش رو داره. قرآن کریم هم اصطلاحات خاص خودش رو، ادبیات خاص خودش رو هم داره. این رو میگم، بلش هم پافشاری بکنم و در مقابل با یک انحراف شدید نیستم. فکر نکنید آقا جان قرآن فهمش عمومیه، عمل به قرآن عمومیه، فهم قرآن مول متخصص اولول الباب فسألو اهل الذکر جوری نیست عزیزم. هر کسی نمیتونه با یه مقدار ادبیات عرب بلد بودن یا مثلا نهایتا یه خود واژه شناسی کردن از تحقیق فی الفاظ قرآن، با اینا کسی نمیتونه به قرآن نفوذ پیدا بکنه. و الا همه عربا باید قرآن رو بلد باشه، چون زبان مادری شده دیگه نمیفهم. و همه ایرانی ها باید مثلا فرض کنید، حالا خیلی قیاس من فارقه، مثلا فرض کنید که این مثنوی مولوی رو بلد باشن مثلا بفهم، حالا بیه ده اصلا بلد اصلا عروش بخونن اصلا بفهمن و که سوادم داره. ادبیات دونستن وارد نمیکنه انسان رو در قرآن. این رو آیاتش گوش بدید چون اخیراً بحثش مطرح شده. در سوره مبارکه نساء آیه 82، افلا یتدبرون القرآن، چرا تدبر در قرآن نمی کنه؟ به ما دستور تدبر در قرآن دادن. اما هر کسی میتواند تدبر در قرآن بکند، یعنی هر کسی عربی بلد بود تو تدبر در قرآن بکنه. در سوره که به نام نامی مبارک پیامبر ما هست در آیه 24 در اون سوره این آیه اومده، افلا یتدبرون القرآن، چرا تدبر در قرآن نمی کنن؟ ام علا قلوب بن اقفالها، نه اینا نمیتونن چون بر دلهاشون قفل، ولا عربی بلدن. تدبر وراء ادبیاته. خب حالا کیا میتونن تدبر بکنه؟ سوره مبارکه صاد آیه 29، کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته، تا تدبر در آیاتش بکنید، ولی یتذکر اولو الالباب. اما کسانی میتونن تدبر بکنن که در ناحیه، حالا اولو الالباب کیا هستن و چه خصوصیتی دارن، این در جاهای تفصیل مربوط میشه. حالا به هر صورت اینجوریه که من اگر از تحقیق فی کلمات العرب رو خوندم، فی کلمات القرآن رو خوندم، بتونم به صورت لایه به لایه به قرآن تدبر کنم، اصلا و ابدا این معنا وجود نداره برای احدی، مگر اولو الالباب باشد، مگر اولو الالباب باشد. خب بریم خدمت قرآن، قرآن با اون مختصات و قرآنی که مسلم اگر ما بخوایم جواب بدهیم این مسئله رو، دنبال این نیستیم که اصطلاحات فلسفی توش بوده باشه. خب از قرآن سوال میکنیم. فلاسفه وقتی میخوان بگن چیزی در جهان هست، تحقق اینی دارد، از دو واژه استفاده میکنن، وجود و موجود. وجود همون بودن هستیست، موجود اون حقیقتیست که این هستی رو به خودش میپذیره. موجود اون حقیقتی است که لباس هستی رو به تنش میکنه، میشه وجود پیدا بکنه. ذات و ثبت له الوجود، حقیقتی که وجود براش ثبات پیدا کرده. مثلا شما انسان ها وجود پیدا کردید ولی سیمرغ وجود پیدا نکرده، لباس هستی به تن و در عالم خارج وجود نداره، تحقق عینی نداره. اگر فلاسفه بخواهند از چیزی که در جهان تحقق دارد، تحقق عینی دارد، خارجی دارد، تعبیر کنند یا از واژه وجود یا از واژه عدم، نه ببخشید موجود احسن، ولی اگر بخوان در مقابل از چیزی تعبیر کنند که لباس هستی به تن نکرده بلکه اصلا نیست، با تسامح در تعبیر، بلکه اصلا نیست، بخوان تعبیر کنند از واژه عدم و معدوم استفاده میکنن. اما ادبیات قرآن کاملا متفاوته. اگر بخواد بگه چیزی هست، واقعیت داره، در جهان خارج هست، از واژه حق استفاده میکنه و اگر بخواد بگه چیزی نیست، از واژه چی استفاده بکنه؟ باطل. یکی از موارد استعمال حق و باطل این است که حق اون اموری هستند که دارای ثبات، واقعیت عینی و خارجی هستند و باطل اون اموری هستند که دارای ثبات و واقعیت خارجی و عینی نیستند، یعنی در کتم عدم هستند. آیات شو گوش بدید. سوره مبارکه حج آیه 62. ذالک بان الله هو الحق ان اکثرا بلدید ان اس در واقع حرف ادات درست شو الله اسم است و خبرش چیه؟ الحق. هر اسمی که میاد یه خبری هم باید بیاد که یه چیزی باید برش هم کنه. فعل و فاعل یه ترکیب جمله است، میشه جمله فعلیه. مبتدا و خبر، مبتدا اگر ان سرش بیاد میشه اسمش ان، ان میشه اسم، اسم مبتدا میشه اسم، او وقت اون چیزی که خبر براش بیاد خبر. درست شو؟ به ان الله، الله چیه؟ اسم ان است. درست شد؟ او وقت خبرش چیه؟ الحق. حق محلای به الف و لام، یعنی دارای الف و لامه. به ان الله هو الف و لام، هو الحق. درست شد؟ هر اسم مفردی که الف و لام داشته باشد، در خبر آمده باشه، به عنوان خبر آمده باشه. دو، بین اون اسم و خبر ضمیر فصل باشد. به ان الله هو، هو چیه؟ ضمیره. این ضمیر رو در ادبیات عرب بهش میگن ضمیر فصل. میگن هر وقت یه چنین سیاقی بود، خبر مفرد بود، الف و لام داشت، بین اسم و خبر ضمیر فصل وجود داشت، اونجا افاده حصر می شود. افاده حصر یعنی چی؟ یعنی که به ان الله هو الحق، یعنی فقط خدا هست. نه اینکه خدا هست، بلکه چی؟ فقط خدا هست. حصر دیگه، حصر در بودن فقط خدا هست. در مقابل چی؟ و ان ما يدعون من دونه هو الباطل، و خداوند شریک ندارد. شریکش چیه؟ باطله. باطل است یعنی چی؟ یعنی واقعیت خارجی نداره، یعنی واقعیت خارجی عینی نداره. لذا میگن شریک الباری ممتنع الوجود است. شریک الباری یعنی شریک حضرت حق. شریک الباری یعنی شریک باری تعالی، یکی از اسماء خدا. درست شد؟ ممتنع الوجود یعنی هرگز تحقق و وجود ندارد. افاده حصر میکنه. خب آجان به من بفرمید، به این که قرآنی که از ناحیه حکیم آمده، حکیمی که شوخی نمی کنه، حکیمی که حرفی رو بدون علت نمی زنه، و این قرآن رو بر پیغمبر معصوم آورده است، اولین مرتبه وجود رو در جهان خلقت بیان کرده یا بیان نکرده؟ بله، یعنی یه چیزی هست دیگه، خدا هست دیگه. و این بطلان چیه ها؟ ایدئالیسمه. اونا میگفتن هیچی نیست، مکتب بگه چی؟ هست، الله هست، اما شریکش نیست. شریکش این رو با اون مقدمه که گفتم زمین میکنید بحث در میاد. حالا ببینید بس آیه دیگر رو بخونیم. سوره مبارکه انعام آیه 73. هو الذی خلق السماوات والارض بالحق. همون خدای حکیم که شوخی نداره، این ثابت میشه. اینجا صفات سلبیه است، این رو بعدن ثابت میکنیم. هزل از صفات سلبیه از حقه، چون هزل حالا به نوعی دلالت بر عجز میکنه، رو بعدن اثبات میکنه. خدای حکیم الذی، هو الذی خلق السماوات والارض بالحق. یعنی تنها چیزی که واقعیت داره چیه؟ آسمان و البته تنها نه آسمان و زمین. آسمان ها و زمین رو هم براش گفته واقعیت عینی هست. و یوم یقول کن فیکون قوله الحق. روز قیامت هم هست. مراتب مختلف وجود داره میگه، هم وجود در عالم ماده، سماوات و ارض. یوم یقول له کن فیکون، اون روزی که میگه باش خواهد بود، اونم هست. چرا؟ چون قولش حقه، حرفش پایدار، ثابت، حقیقت داره. و له الملک یوم ینفخ فی الصور عالم الغیب و الشهاده. بنابراین خداوند در پاسخ به مکتب ایدئالیسم و رد نظریه ایدئالیست ها میفرماید که اصالت الواقع مراتبی رو بیان کرده. خودش هست، آسمان ها و زمین هستن، قیامت هست. آیه بعدی سوره مبارکه روم آیه 8. ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. آسمان و زمین و اون چی که بین آسمان و زمین هست الا بالحق. گفتیم حق در این موارد به معنای چیه؟ امری که واقعیت داره، ثبات داره، حقیقت خارجی داره. پس قرآن کریم می‌فرماید اجمالا یه حقایقی در عالم هست، اصالت الواقع یا اصالت تصور، اصالت الواقع. این حرف اول، بطلان تفکر ایدئالیستی. خب سوال بکنیم چرا با اینکه تو خلق کردی، حالا آیه سوره مبارکه روم آیه 8 رو دقت بکنیم چقدر دقیق، بعد این آیه بعدیش، اولم تتفکروا فی انفسهم، در خودتون تفکر نمی کنید که ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق، که خداوند خلق نکرده آسمان ها و زمین رو مگر می که واقعیت دارد، مگر این که هست. تفکر در این معنا نمی کنید. از شما داره دعوت به چی بکنه؟ به یعنی به چی برسید؟ به شناخت برسید. در واقع میگه شناخت امری است ممکن. چرا؟ چون خداوند شوخی نداره که اگه مثلا خندیدیم بهتون سر کار گذاشته بودیم. این که نیستش که. اگه دعوت داره بکنه به تفکر، یعنی تفکر کردن شما را به نتیجه میرساند. چرا نمیرسن یه عده؟ خب مگه این آسمان آسمان نیم، مگه این زمین زمین نیم، مگه ما بینهما بالحق نیم، چرا یده نمیرسن؟ آیه سوره مبارکه عنکبوت آیه 44، خلق الله السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیه للمؤمنین. آیه برای اهل، یعنی باید یه خصوصیاتی وجود داشته باشد. هر کسی نمیرسد، همه کس میبینن اما همه کس نمیرسن. شناخت یک مبادی میخواد، یک مقدماتی میخواد، یک تمهیداتی میخواد. حالا برخی از آیاتی که امکان شناخت رو اثبات میکنه رو گوش کنید. تا اینجا هر چه آیه خوندیم این بود که خداوند مکتب ایدئالیسم رو به هم ریخت و بعد هم فرمود که راه رسیدن وجود دارد و بعد هم فرمود که چرا یه عده‌ای نمیرسن. این تا اینجا. حال برخی از آیات در سوره مبارکه نحل آیه 11، در ماده تفکر، ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون، در این خلایق یک نشانه های برای کسانی است که اهل تفکرن، یعنی اگه تفکر کنی میرسی. آیه سوره مبارکه آل عمران آیه 118، واژه تعقل، قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. اگه اهل اندیشه باشید، ما که نشانه هامون رو گفتیم، ما که شوخی هم با کسی نداریم، که ما که حکیم هستیم، که ما که این کتاب رو بر فرد معصوم نازل کردیم. که سوره مبارکه محمد آیه 24، از واژه تدبر استفاده کرده. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تدبر نمی کنن در قرآن؟ نه، چون این قفل به دلاشون زده شده. سوره مبارکه فصلت آیه 53 از واژه تبیین استفاده شده. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین انه الحق. ما آیات آفاق داریم، آیات انفس داریم، به شما میگیم سیر در اینها بکنید، اینها رو دقت درش بکنید تا اینکه برای شما معلوم شود خداوند حق است. یعنی شناخت که وجود دارد هیچ امکانش هم وجود داره میشه بهش رسید. و دا خب یه دل نمیرسن، دلیلش هم قرآن میفرماید. در سوره مبارکه آیه عنکبوت آیه 20 از واژه سیر استفاده فرموده قرآن. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق. بابا سیر کنید در زمین ببینید خدا چجوری خلق کرده، چجوری خلق کرده. خب این که شما رو وادار میکنه چجوری خلق کرده، یعنی میرسید به این که چجوری خلق کرده. در سوره مبارکه یونس آیه 10 از نظر استفاده که قل انظر و مازا فی السماوات و الارض. در آسمان ها و زمین به چشم تعقل و نظر نگاه بکنید، همینجور غفلتا نگاه نکنید. غفلتا این برهان نظم داره اثبات میکنه، از طریق برهان نظم شما به این مطالب میرسید. غفلتا نگاه نکنید. ما اگه بخوایم موارد نظم رو به کار ببریم، حالا با مطالبی که در برهان نظم وجود داره در جای خودش مطرح می‌کنیم، شما قطعاً به خدا می‌رسید، به یه موجود حکیم می‌رسید، قطعاً به موجود حکیم می‌رسید. در سوره مبارکه بقره آیه 111 از واژه برهان استفاده شده. قل ها تو برهانکم ان کنتم صادقین. اگر راست بگید دلیل بیارید. خب دلیل بر چی میارن؟ بله؟ بر چیزی که باید باشه دیگه. منتها شما نمیتوانید دلیل بیارید، پس اون چی که میگویید نیست. خدا دعوت میکنه به دلیل آوردن. دلیل آوردن حکایت از این که شما میتوانید به اون مدعای خودتون برسید و شناخت پیدا بکنید. خب آیاتی که توجه بکنه ببینید که از ما دعوت میکنه به شناخت، و از آنجا که حکیم است و از آنجا که قرآن رو بر معصوم نازل کرده است، به این نتیجه میرسیم که این دعوت از روی شوخی نیست. یعنی نه تنها واقعیتی وجود دارن، ثانیاً شناختش هم امریست از نظر قرآن کریم ممکن. آیات دیگری هم در این زمینه هست. انعام 50 افلا تتفکروا، چرا فکر نمی کنید؟ اعراف 76 لعلهم یتفکرون، شاید اهل تفکر بشید. آرزوی حضرت عقل این است که مردم به تفکر وادار بشن. روم 8 اولا میتفکر رو آیا فکر نمی کنید؟ فکر در یه مقوله است که شما رو به شناخت برسانه. هر واخر من از آیات این است که اصلا خلقت حضرت حق برای علم پیدا کردنه. سوره مبارکه طلاق آیه 12 الله الذی خلق سبع سماوات. خداوند اون کسی است که الله آنچنان حقیقتی است که آسمان‌های هفتگانه را چکار کرده؟ خلق کرد. و من الارض مثل هن و مانند زمین و مانند آسمان چی؟ زمین را خلق کرده. اگر از شما پرسیدن که آسمان‌ها چند طبقه است؟ بگید چند طبقه است؟ سبع سماوات. اگر از شما پرسیدن زمین چند طبقه است؟ چند طبقه است؟ مثل هن، یعنی مانند آسمان‌ها چند طبقه است؟ یتنزل الامر بینهن. در تمام این پیکره امر ما نازل است. این تدبیر به سرانگشت حضرت حق است که چی بشه؟ لتعلم، تا اینکه شما بدانید. یعنی دانستن امری است ممکن. قرآن میفرمه دانستن امری ممکن است. لتعلم، یک، ان الله علی کل شیء قدیر. اولا خدا قدرتش بر همه چیزه. دو، و ان الله قد احاط بكل شيء علما. خدا به همه چی علم داره، هم به همه چی علم دارد و هم به همه چی قدرت دارد. ما این آسمان ها و این زمین را خلق کردیم که شما این معنا را بدانید. همه چیز دست ماست، دست ما، نه ما، دست ماست، دست خداست. همه چی بدانید که معنا پیدا میکنه زمانی که شناخت امکان پذیر باشد. دو روایت. روایت اول از ساحت مقدس حضرت صادق. ببین چقدر این دین به مسئله علم اهمیت میدهد. قال صادق علیه السلام در آیه در کتاب شریف کافی، لوددت ان اصحابی ضربت رؤوسهم به اسیات حتی یتفقهوا. اگرم یه جا لازم بشه که من کسی رو تنبیه کنم، من جعفر صادق تنبیه بکنم، اونجاییست که دوست دارم اینا رو تنبیه کنم تا دانا بشن، یعنی در واقع یه معلوماتی رو به دست بیارن، یعنی یک شناختی رو یک جا میفرماید. نمیگه برای عبادت من میزنم، یه جا اگه لازم شد تنبیه کنم دارم بخواد اصحابم اهل علم میشن. بنابراین در متن دین ما دو منبع اصلی روایات و آیات این معنا رو است. روایت دوم از وجود ناظرین است امام حسین. ایها الناس، مردم، ان الله جل ذکره، خداوندی که با جلالت از یادش ما خلق العباد، خلق نکرده از بندگان را، الا لیعرفوه، تا اینکه او رو بشناسند، فاذا عرفوه عبدوه، اگر او را شناختن او را چکار خواهند کرد؟ بندگی خواهند کرد. فاذا عبدوه، وقتی خدا را بندگی کردن، استغنوا به عبادتهی ان عبادت ما سوا، دیگه شیطان پرست نمیشن، دیگه بت پرست نمیشن. همه اینا به خاطری که به خدا نرسیدن. چرا به خدا نرسیدن؟ چون علم پیدا نکردن، چون علم پیدا نکردن، یعنی شناخت پیدا نکردن. این هم دو روایت. اما قرآن کریم با همه این حرفا که بفرماید دعوت میکنه، بفرماید شناخت امری ممکن و میرسید بهش، دعوت هم میکنه به شناخت. اما خود قرآن کریم در یه جاهایی میفهمید که نمیرسید. چرا نمیرسید؟ از نظر فلسفی هر چیزی که بخواد، پدیده‌ای که بخواد ظهور پیدا کنه، باید دو تا مؤلفه درش باشه. یک مقتضی موجود باشه، دو مانع چی باشه؟ آقا مفقود باشه. میگن مانع در کار نباشه، مقتضی هم موجود باشه. اگه بخواد یه پنبه رو آتیش بزنی، مقتضی یعنی علت. علت چیه؟ کبریت باشه، هوا باشه، پنبه هم باشه. این ست. مانع چیه؟ مانع در کار نباشه، یه پنبه خیس نباشه. اگر مقتضی موجود بود، مانع مفقود بود، سوختن چی میشه؟ تحقق پیدا میکنه. پس برای تحقق پیدا کردن هر پدیده ای هم باید مقتضی باشد، مقتضی این علت. حالا علال حساب شما میخواد به زبان فنی بخوایم صحبت بکنیم، ما یا علت تامه داریم یا علت ناقصه داریم. مقتضی علت ناقص است. ها میگه آقا سخت شد، ولش کن، هم علت خودم. بعد اصلاحش میکنه. میگیم مثلا یه جاهای علت تام است، جای علت ناقص است. چون فلاسفه وقتی بخوان از فرض کنید که علیت صحبت بکنن، این موقع از واژه علت استفاده میکنه، که از سبب استفاده میکنه، از مقتضی استفاده میکنن. اینها همه عامل مؤثره، ولی با هم دیگه چی هستن؟ متفاوتن. تفاوت حالا دیگه فنی بماند در جای خودش. خب حالا اگر بخوایم درک کنیم، امکانش باید موجود باشه. اگر شما یه امر مبتنعی باشه، اصلا بهش نمیرسی. قرآن میگیم میشه برسی، این همه آیه خوندیم. اصلا بگیم من خلق کردم که برسید، اصلا من خلق کردم که شما برسید، هدف خلقت که شما برسید، درست شد؟ وقت اگرم رسیدید، شناخت پیدا کردید، و ما خلقت الجن و الانس الا، وقتی شناختید به مقام چی برسید؟ عبودیت و بندگی. یعنی بندگی الکی نیست. کسی که بخواد بنده بشه باید بشناسه. میگیم بشناسید که امکانش هست. من چیز در واقع گزافه نخواستم، فوق طاقتتون نخواستم. یا واقع شما ابو علی سینا هستی برای اثبات برهان امکان وجود میاری، یا واقع او پیر زنه هستی برای اثبات دست تو از چی برمیدنی؟ چرخ ریسندگی برمیدنی. هر کسی دلیل خودش رو میاره. از او پیر زن ما هرگز دلیل امکان وجود نمیخوایم. ما هرگز او پیر زن امکان وجود نمیخوایم. از ابو علی سینا به هر صورت چون خودش مدعیه میگه من عالمه، میگه خال بیا ببینیم چیکار کردی. توجه فهمید. حالا هم باید علت وجود باشه هم مانع مفقود باشه. فصلت 53 سنوری هم آیاتنا فل آفاق و فی انفسهم حتی یتبین له انه الحق. ما به زودی آیات خودم رو در آفاق، آیات تکوین و انفس، آیاتی در وجود خود شما هست، آیاتی که در وجود خود انسان هست، بیداد یعنی اگه آدم بخواد مثلا وارد این پژوهش بشه مغز آدم سود میکشه. برای رشد چی لازمه؟ غذا خوردن، درسته؟ و شما غذا میخوری، هر رو غذا میخوری یا نه؟ بله؟ پس چرا اندازه کوه و احد نیستی؟ یا هر رو غذا بخوری با هر روش کنی، هر رو آدم با بره بالاتر. یا علی، خب این الله اکبره، العظمت لله، غذا میخوری و در یه جای دیگه روش کاری نمیکن. خیلی عظمته. ما بخوایم وارد این حرف بشیم واقعا ما بریم تبارک الله احسن الخالق. یه آیه برای عجز میاره. قبغا من اصلا این من رو خداوند با این آیه مشروع بکنه کافیه. یعنی میدونی من این آیه به تمام وجودم نشسته است. قبغا آدم ها چه خبرتونه؟ چرا اینقدر بالا پایین میکنی؟ چرا اینقدر بالا پایین میکنی؟ میخوای بفهمی چه خبره؟ میخوای بفهمید چه خبره؟ الان برات یه آیه بخونم ببین چه خبره. یا ایها الناس، ای مردم، نه مسلمان ها، کی؟ مردم. ضرب مثلا، یه مثل میزنیم تا آخرش دیگه خلاصه کار دستتون باشه. فاستمع له، گوش بدی، دستتون رو تو گوشتون نکنید، بشنوید، تفکر کنید. ان الذين تدعون من دون الله، کسانی که به غیر خدا پناهنده هستند، لن یخلقوا ذبابا، یه مگس نمیتونن خلق کنن. مگس، اونایی که سلول های بنیادی کار میکنن با سلولی که خدا داده کار میکنن ها. اون سلول داره ازش بگی بگو بیار. از خودت لن یخلق و زبابا، تو یه مگس هم نمیتونی خلق کنی بابا. حالا بدتر از این تو فقره بعدیش، و ان یسلب هم الذباب شیئا لا یستنقذه، مگس میشه رو دستت برمیداره میره، اون چیزی رو که برداشتم ازش نمیتونی بگیری. نمیتونی بگیری. بدشاهکار بلاغت، ضعف الطالب و المطلوب. تو که دنبال مگسه میری ضعیف، اونم که از دست تو فرار میکنه ضعیف. سوره مبارکه حج، قبقاست، چی کار میکنی؟ ضربم مثلون، یه مثلی زدم، فستم اوله، گوشش بده. یعنی میگه اگه همین هم بس دیگه بابا، برای آدم منصف بس. حتی در
سوره مبارکه حج بود، آیه شریفه 73. عالیه این آیه. در عجز انسان هر وقت غرور گرفتتت این آیه رو بخون. شاید ما چه کردیم و ما امشب مثلا فرض کنید چلنجر فرستادیم هوا و ما چه کردیم و ما چه کردیم و همین آیه رو بخون بر دفع غرور و تکبر. همشه باد دماغ خالی میکنه که سوزن باد باد کنک رو متا برای که کسی که فستم اوله، کسی که گوش کنه، کسی که نقاط گوش کنه بگه بابا این مولا عربا اون موقع بوده، حالا که این حرفانه، حالا ما از سلول چکار کنم؟ از سلول رفیق من سلول خدا رو بهش بده، از خود دردار اگه تونستی. اخلاقی شد اما اب نداره، باید جامع باشه بس. خب سنوریه آیات نافل آفاق و فی انفسه، ما هم آیات انفس و هرچی در ذات خودت بود و اونچی که آیات تکوینیست آفاقیست نشون بدین، حتی یتبینه لهم انه الحق، تا اینکه برایشان معلوم شود، روشن می شود که خدا حق. چرا روشن می شه؟ مقتضی موجود است، مانع مفقود نیست. باید مانع زدائی کرد. خداوند مبدع شناخت رو داده، امکان شناخت رو داده. این مقتضیه که موجوده، اما مانع هم باید از بین بره. موانع شناخت تو از بین ببرید. آقا این خودش بحث مستوفاست در موانع شناخت. من به دو مورد اشاره کنم و عرضم رو در این قسمت تمام بکنم. دو مورد. مورد اول، خب سوره مبارکه انعام آیه 33 یکی از موانع شناخت رو این بیان میکنه. ما آیاتمون رو دادیم، شما واسطه آیات باید برسید. چرا نمیرسید؟ یکیش اینه، سوره مبارکه انعام آیه 33، ولکن الظالمین بآیات الله یجحدون. کسانی که اهل ظلم هستن آیات الهی رو چیکار میکنن؟ انکار میکنن، یعنی خودشون رو از شناخت محروم میکنن. یعنی مسئله ظلم موجب این معنا میشه که شما به شناخت نرسید. سوره مبارکه عنکبوت آیه 49، و ما یجهد با آیاتنا الا الظالمون، آیات ما را جز افراد ظالم انکار نمی کنن. یعنی مانع درت هست، اون ظلم رو از بین ببر. خب معنای ظلم در جای خودش بحث میشه، اما ظلم در سه زمینه است. ظلم عقیدتی، سوره مبارکه لقمان آیه 13، ان الشرک لظلمون عظیم، شرک. حالا وقتی میگه آقا ما که بت پرست نیستیم، که ما که مثلا فرض کنید دیگه صنم نمی پرستیم، همین اتکای تو به علمت همین چی میشه؟ میشه بت پرست. اتکای تو به قدرتت میشه چرا؟ اتکای تو به ثروتت میشه چی؟ بت پرست. اینا اینکه خیلی علم زده میشن نماز میخونن، اما قدرت خدا رو در مقابل علم محدود میکنن. حالا اینا خودش بحث دریای بحث داره، بلشون. یه زلزله فردی، سوره مبارکه اعراف آیه 23، ربنا اننا ظلمنا انفسنا. ظلم فردی، گاهی آدم به خودش ظلم میکنه. یه ظلم هم ظلم اجتماعیه. ظلم اجتماعی چیه؟ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، کسانی که مال یتیم رو به ظلم میخورن، انما ياكلون في بطونهم نارا، اینا کسانی هستن که در قیامت در دلشون آتش قرار خواهد گرفت. آه جامعه‌ای که دچار ظلم فردی باشه، دچار ظلم عقیدتی باشه، دچار ظلم اجتماعی باشن، هرگز به مرحله شناخت نمی‌رسه. این رو من گفتم چون یه عزیز یه سوال کرده، سوالش خیلی با ادب، من که خودم به وجد آمدم، حالا میخونم سوال رو، میخونم که خیلی قشنگ، خیلی برای من قشنگ.
یکی دیگه از موانع شناخت کفره. کفر. کفر سه قسم دارد. کفری که نه ممدوح نه مذموم. نه میگن خیلی کار خوبیه، نه خیلی میگن کاره، نه میگن کار خوبیه، نه میگن کار بدیه. اینو بهش میگن کفری که نه ممدوح است نه مذموم. کفر یعنی پوشانده. این کفر مراد اون نیست. این کفر در کجاست؟ کمثل غیث اعجب الکفار نباته. مانند بارانی که کشاورزان رو چیکار بکنه؟ به وجد بیاره. اینجا کشاورز رو چی میگه؟ کفار میگه. چرا بهش میگه کفار؟ برای اینکه کفر یعنی پوشاندن. کشاورز کسی است که دانه را زیر خاک میپوشونه. این کافر نه بده نه خوب. با این کافر کاری نداره. یه کفر داره که اصلا ممدوحه. اگه آدم یه همچین کافری باشه خوبه، اگه یه همچین کافری پیدا کردی اصل ایمانه. فمن یک فار به طاغوت، کسی که طاغوت رو در مقابل خداوند رو کفران میکنه اون کس عالیه. اما یه کفری هم هستش که در واقع ما با اون کفر سر و کار داریم. اون کفر از نظر در واقع ما مذمومه، کفر در مقابل حضرت حق. این خودش چهار قسمه. کفر مذموم خودش چهار قسمه: کفر جهلی، کفر عملی، کفر نعمت، کفر معصیت. آدمی که مثلا فصل کفران نعمت میکنه میخواه حقیقت رو بفهمه، میگه آقا برای چی اصلا کفر نعمت من رو از درک حقیقت دور بدارد؟ این رابطه منطقیش چیه؟ تو بحثای خودش باید بطرق کنید. الان فصلش نیست، الان جاش نیست، درست شو؟ برای باید مانع رو برطرف کنی. پس از نظر قرآن شناخ اولا امکان داره، ثانیا بهش میرسی، ولی ثالثا نیاز داره که موانعی رو چیکار بکنی؟ برطرف بکنی. تا اون موانع رو برطرف بکنی امکان نداره شناخ اتفاق بیفته. تا اون موانع رو برطرف نکنی. این هم رو کرده مذهب نسبت به مسئله شناخت. نقطه سرخط. یه بحث باقی مان. مفاهیم بدیهی گفتیم اگر وجود نداشته باشن تفکر شکل نمیگیره. اینو جلسه آینده میگیم و منابع در واقع تعریف شناخت رو در جلسه آینده اگر خداوند اراده کرده باشه. این سوالی که این عزیز کرده بر حیف اومد که نخونم، میخوانم. خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. یکی از دوستان به ما گفته شده این سوالایی که از طریق سایت میاد و فقط میخونید، اون سوالای دیگر نمیخونید. از اول هم گفتیم ما سوالاتی که از تو سایت میاد بخونیم، دلیلش همین دیگه. یه خیلی دلیل پیچیده ای نداره. سوالاتی که از اون ناحیه میاد من از اول گفتم دیگه چیکار میکنم. این عزیز ما حالا یه مطالبی رو که نسبت به بنده ابراز داشتند و اظهار لطفشون بوده. سوال خیلی قشنگی، دقت بکنید، اینو تعمق درش بکنید. در هر دوره و عصری افکار انسان در قالب اسم‌ها و مکاتب مختلف در مورد حقایق عالم به اظهار عقیده و نظریه پردازی پرداخته است. مکاتب مختلفی که آمده و از دیرباز جوامع انسانی بر اساس مجموعه ای از قوانین و اصول نادرست و برخواسته از اندیشه های غیر متصل به وحی اراده شده است. یعنی شما در یک جایی هم پیدا نمی کنید که اون جامعه جامعه وحیانی باشه. همش تفکر آقای کزاست، تفکر آقای کزاست، تفکر آقای کزاست. راست هم میگه. وجدان و تاریخ ما را به این نتیجه میرساند. همونطور که مثلا تو گفتی، این طور نظریات حتی در زمان ائمه بزرگوار در حضور ایشان مطرح می شده و دارای پیروانی بوده و این حکایت مختص به دوران کنونی نیست. حرف خوبیه. از طرفی اکثر قریب به اتفاق مکاتب بشر ساخته دارای خطاها و اشکالات واضحند. تئوری ها، اصول، تعالیم و دستورات تمامی آنها در مورد خداشناسی، انسانشناسی، هستی شناسی، زندگی پس از مرگ و غیره دارای اشتباهات فاحش است و انسان را به کمال حقیقی نمی رساند.
گرچه ظاهراً نظریات متفاوتند و گاهی یکدیگر را نقض می‌کنند. خیلی حرفه. مکاتیب بشر ساخته با هم در تعارضن. همدیگر را نقض می‌کنند. این عبارت اگر ایشان بهش رسیده واقعاً باید بهش طیب الله گفت. لیکن وجه مشترک همه آنها تقابل با جهان بینی الهی است. خیلی حرفه. یعنی حق مطلب این بابا فهمیده، این شخصیت ارزنده فهمیده. آقا چپ و راست با هم مخالفن، سایه همو با تیر میزنن. اون میگه تو نفهمیدی، این میگه بابات نفهمیده. لکن همشون در تقابل با دین مشترکن، در تقابل با دین، به طور که علارغم تعدد مکاتب بشری میتوان همه آنها را در یک مجموعه شامل اعتقادات و افکار غیر حقیقی و غیر قابل اطمینان و دارای نقایص واضح قرار داد. سوالی که این ارائه و تر نظرات مکاتب بشری در حوزه مباحث شناختی در چند جلسه اخیر در ذهن من نقش مانده است این است که اصلا علت ایجاد و ظهور مکاتیب غیر الهی و اسم‌های ساخته و پرداخته انسان چیست؟ خیلی سوال عمیقه. دو موجود متعارض سر یک سفره میشونن و با خدا تعارض دارن. چرا؟ چرا بشر به تنهایی نمیتواند به خدا برسه؟ نمیتواند به خدا برسد یا نمیخواهد به خدا برسد؟ اگر نمیتواند میشه مستضعف، اگر نمیخواهد میشه متعصب. یکی از عوامل تعصبه. حالا در جای بعدی در آینده نچندان دور، آنجا که بحث از مذهب رو مطرح خواهم کرد و بحث از دین رو مطرح خواهم کرد، اونجا مفصلا من توضیح خواهم داد علل گرایش به ضد خدایی چیست، چرا افراد میروند به سوی ضد خدا و با تمام توان هم میروند. بعد خدا به پیغمبر رسول ما لا یحزن کل مصارعتهم بالکفر، حالا آیه فکر میکنم مضمونش رو بفکنم، مضمون خونم الفاظ آیه، ناراحت نشی سرعت گرفتن اینا به سوی رفتن به کفر، ناراحتت نکنه. مردم مسابقه دارن میرن برای رفتن به سوی جهنم، بعد میگه ناراحتت نکنه. اصلا ناراحت نشو. این عواملش اشاره در جلسه این سوال از این جهت که مکاتب متناقض در یک جهت با هم دیگه اشتراک دارن، اون که خدا را حذف کنن و خداوندم آب پاکی رو دستشون ریخته، آب پاکی رو دستشون ریخته، فرموده که لیظهره علی الدین ولو کره الکافرون ولو کره هرچند که ناراحت بشید، اما دین من. اینها هم این حرفو فهمیدن ها. شما یقین بدانید که دشمنان دین اسلام میدانند که رفتنی هستند. به همین دلیل است که فقط اون چی که از دستشون میاد این است که کاریکاتور پیامبر چون در ذاتش میدونه که رفتنیه، بخواد از این شاخه به اون شاخه بپرد تا این رفتن و نابود شدن رو به تأخیر بندازه. ولی لا یستأخرون ساعه ولا یستقدمون، ساعتش که برسد خواهد شد. این ناراحتتون نکنه. گاهی مثلا میشتوی در فلان جای اروپا کاریکاتور پیغمبر ما رو میکشن، یا مثلا به امام هادی اصلا ناراحت نشید، چون جسارت کردن، توهین کردن، مسخره کردن، یعنی با زبان بی زبانی بلکه با صدای بلند گفتن این که من عاجزم، یک، تو برحقی، دو،
ولی زورم نمیرسه. گربه وقتی زورش نمیرسه پنجه میکشه، اما شیر که زورش میرسه حمله میکنه. پنجه رو بکش، هیچی نمیشه، هیچی نمیشه. در ذات خودش اعتراف داره که دین اسلام بر حقه. یه جمله، جمله دیگه که بخوام بهتون میگم، خیلی هم ناراحت از این معانی نشید که مثلا میگن آقا جوانهای ما توی خیابون مثلا کذاب انجیل میفروشن، تو انجیل دارن در اختیار میذارن، تورات در اختیار میذارن، جوانهای ما رفتن. چند رفتن؟ چند رفتن؟ ها چرا آمار اون ورشو نمیگیری؟ چرا آمار اون ورشو نمیگیری؟ حالا من یه قاعده براتون میگم و خوشحالتون کنم. جوان عزیز، اگر انجیل میخونی، من به عنوان یک روحانی دینی هرگز جلوتو نمیگیرم انجیل بخون. من به عنوان یک کارشناس دینی هرگز جلوتو نمیگیرم تورات بخون. من به عنوان یک کارشناس دینی اصلا توصیه میکنم کتاب زرتشت رو بخون، اما به حسب انصاف قرآن رو هم بخون. بعد با هم مقایسه کن خدایی رو که تورات معرفی میکنه با خدایی که محمد معرفی میکنه. انسانی را که تورات و انجیل و زرتشت معرفی میکنند با انسانی را که قرآن معرفی میکنند. انصاف داشته باش. البته برای کسانی که از دین اسلام میرن بسیار متاسف هستیم، ناراحت میشیم، چون ما انسانی، ما عاطفه داریم، با دلمون نمیخواد مردم منحرف بشن. این کلاس و اینجور کلاس ها مبنایی برای نگه داشتن این است که ماها یاد بگیریم اگر با یک همچین افرادی برخورد کردیم بتوانیم چیکار بکنیم؟ نگهشون داریم. الحمدلله رب العالمین.